به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام به دوستان عزیز، به بیننده های مهربان برنامه پرتو نور. خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان و همینطور مهمان عزیزمون جناب آقای مهندس بازرگان هستیم. همینطور که شما با برنامه ما آشنایی دارین، ما سعی میکنیم که هر دفعه برنامه‌مون رو به یک موضوع خاصی تخصص بدیم که راجبش بیشتر باز کنیم، مسائل رو باز صحبت کنیم، همونطور که برای شما عزیزان انشاءالله پاسخی به سوالاتتون باشه. بحث امروز ما بیشتر در حاشیه علم و دین خواهد بود. همونطور که بیننده عزیزمون اشاره کردن که خب در زمانهای گذشته که واقعا دلایل علمی واضحی برای خیلی پدیده‌های جهان نبود، مثل سیل و زلزله و تا اون و مثال های بسیاری هست براشون، مردم فکر میکردن که این تمام این حوادث از طرف خداوند و خداوندگان یا خدای بزرگ هستش و به خاطر اون سعی میکردن که در درگاه خداوندشون یا خداوندهایشون قربانی بکنن، دعا کنن. در ضمن یه دم معتقد بودن که نه، اصلا مسئله ترس از خدا و یا علت دعا و این چیزها به خاطر ترس و یا عشق و علاقه به خدا خداوند نیست، بلکه در ذات بشر، در فطرت بشر هست که همیشه محتاج هستش که به یک نیروی بالاتری و به اینکه خداوندی رو قبول داشته باشه و بهش عشق بورزه و دعا کنه. ولی بحثی که واقعا امروز میخوایم بازش بکنیم و سوالی بود که ما این سوالات رو واقعا جمع آوری کردیم بیشتر این که خب حالا تکلیف علم و دین چی میشه؟ این علم و دین که همیشه با هم بودن، حالا در آینده خیلی زود با این پیشرفتی که واقعا علم داره میکنه و سیر سعودی رو میره جلو، در حالی که دین یک مسائل ثابتی در حقیقت هست. اجازه بدین اصلا سوال اینجوری مطرح کنم آقای بازرگان، ضمن خوش آمد به شما. واقعا در حقیقت بیننده اینو خواستی که بگه که این علم و دین با توجه به اینکه اینقدر علم با سرعت پیشرفت میکنه ولی دین در حقیقت ثابت میمونه، اگه برای مثال بگیم به روز قیامت تغییر نمیکنه، همه به روز قیامت معتقد هستیم و غیر و ذالک، این در آینده نزدیک یا دور به چه صورت خواهد بود؟ آیا این علم و دین در کنار هم رشد خواهند کرد یا این شکل رشد علمی و ثابت موندن دین به چه صورت خواهد بود؟ اگه لطف کنین سوال توضیح بدین، بعد انشالله میریم برای سوالات بعد.
به نام خداوند علیم و حکیم و سلام خدمت بینندگان ارجمند و تشکر از بیننده که سوالی رو مطرح کردن و جهتی رو برای ما مشخص کردن که برنامه امروز رو بتونیم در اون زمینه تنظیم بکنیم. فکر میکنم برای اینکه حالا از آینده علم و ایمان سر در بیاریم و با این دو سیری که هر کدوم دارند ببینیم که سرنوشت این دو چگونه خواهد شد، دین و دانش در ارتباط متقابلشون به کجا میرسن، مستلزم اینه که یک روشنبینی نسبت به آینده داشته باشیم، یه تصویر کلی که جریان علم به کدوم سمت و سو داره میره. البته بنده نه پیشگویی نسبت به آینده دارم از علوم نه از دین و مذهب، خب اطلاعات کلیست، ولی به هر حال با پیشبینی‌هایی که دانشمندان کردند شاید تصویر کلی بتونیم ارائه بدیم که به نظر میرسه که در آینده لاقل 40-50 سال آینده در زمینه‌های مختلف علمی به کجا خواهیم رفت. در قرآن یا کتاب‌های دینی هم به هر حال تصویرهای کلی درباره آینده هست. در مورد پیشرفت علوم برحال هم میشه در گوگل سرچ کرد Future of Science فرض کنید، میشه در رشته های علمی وضعیت هر رشته ای رو که الان در چه وضعیتی هستیم، دانشمندان رو چه پروژه هایی دارن کار میکنن در زمین های مختلف علمی، یه تصاویر کلی به دست آورد. اتفاقا در بی بی سی فور، کانال فور، یه برنامه هایی به نام برنامه های لایوی در واقع زنده است که با دانشمندان در رشته های مختلف مصاحبه میکنه. عنوانش هست لایف ساینس یا Visions of the Future، دیدی که نسبت به آینده هست، یا Strange News. خب این در هر مرتبه در یه زمینه‌ای صحبت میکنن، خیلی دید روشنی میده که آدم بدونه که رشته‌های مختلف دانشمندان در چه زمینهایی دارن کار میکنن. اتفاقا چند وقت پیشم یکی از پروفسورای ایرانی، دکتر سیروس امیری، پروفسور سیروس امیری استاد دانشگاه ویرجینیا، در یک کنفرانس بین‌المللی درباره آینده پزشکی مطالبی رو ارائه داده بودن. یعنی مجموعاً میشه از کنفرانس ها و مقالاتی که هست یه تصاویر کلی پیدا کرد که علوم به کجا داره میره. اول باید یه تصویر آینده‌ای، یه افق نسبتاً روشنی از علوم در آینده داشته باشیم، بعد ببینیم به کجا علوم داره میره، اون وقت در اون موقعیت ببینیم که چه رابطه‌ای با دین میتونه دانش داشته باشه. ایشون یک آماری، آقای پروفسور امیری، از آینده علوم و شتاب روزافزونی که علوم دارن ارائه داده بودن. ایشون اذعان کرده بود که دانشی که بشر تا 1975 کسب کرده بوده درست معادل دانش است که در این 25 سال بقیه تا انتهای قرن 20 کسب کرده. در طول 25 سال دانش بشر دو برابر شد از ابتدای تاریخش. و طبق محاسباتی که دانشمندان کردن، حدود هر 7 سال دانش بشر دو برابر میشه. یعنی در 70 سال آینده اگر این شتاب تصاعدی رو بگیریم، یعنی الان دانش رو 2 بگیریم، سال بعد میشه 4، بعد 8، بعد 16، 32، 64، 128، 256، 512، 1024. یعنی در 10 تا 7 سال میشه 70 سال که به اندازه یه عمر متوسط یه نسل هست، دانش بشر بیش از 1000 برابر خواهد شد. یعنی اصلا قابل تصور برای امروز ما نیست که چطور انقدر شتاب داره میگیره. حالا در واقع پیش بینی میکنن که هر 7 سال دانش ما 2 برابر بشه. ممکنه در آینده نزدیک این شتاب در واقع نزدیکتر هم بشه. درست مثل نسبت محاسباتی که با چرتکه داشتن قدیم توی مغازه ها، حالا با کامپیوترهای پیشرفته چقدر تفاوت میکنه، چقدر گسترده تر میشه. یا فرض کنید کامپیوترهایی که حدود مثلا 30 سال پیش بود که هر کدومش به اندازه این یخچال های ساید بای ساید، ولی این پی سی ها، کامپیوترهای کوچیک که هزاران برابر، صدها برابر اونا قدرت داره، در یه حجم بسیار کوچکتری در واقع اینا قرار داره. یعنی جهان هی داره کوچکتر میشه، در ابعاد و مقیاس های کوچکتر قرار میگیره. اگر در دوران گذشته فرض بفرمایید یه اسب عظیم، اون اسب ترویا، باید وارد قلعه دشمن میشد، حالا میبینیم تبدیل به ویروس، تبدیل به امواج شده. انقدر قدرت ها میتونه به نسبت های پایین تر در واقع در بیاد. به هر حال دنیای الکترونیک هم به کلی زیر و رو شده. الکترونیکی که در دنیای امروز هست به کلی الکترونیک گذشته رو زیر و رو کرده. یعنی اون مدارهای بزرگ و با ابزارهای خیلی کوچیک الان میتونن دیگه انجام بدن. به هر حال جهان به کلی زیر و رو شده، نسبت‌ها بسیار بسیار پایین آمده. به همون مقداری که وقتی که اینشتین اون تئوری نسبیتش رو مطرح کرد، فیزیک نیوتنی در هم ریخت، یا در دوران کوانتوم مکانیکس نظریات فرض کنید پلانک زیر و رو کرد، یا تئوری‌های فرض کنید کوارک، ذرات بنیادی، یه مرتبه نظم جهان رو به هم می‌ریزه، دید ما به کلی عوض میشه. مجموعه دانش ما، اطلاعات ما دائما در حال زیر و رو شدن هستش. شما فرض کنید فقط همین موبایل رو که الان میبینیم دست هر کسی هستش، حتی تو کشورهای عقب افتاده. آیا 10 سال پیش میشد باور کرد به دستگاه کوچیکی بدون اینکه با سیمی به جایی وصل باشه آدم بتونه در آن واحد با همه جای دنیا تماس بگیره، فیلم بفرسته، بتونه فکس کنه باهاش از طریق اتصالش با کامپیوترش، بتونه اطلاعات عظیمی رو منتقل بکنه، بتونه حساب بانکیش رو بپردازه؟ همه کار میشه کرد. یعنی 4-5 سال آینده ممکنه با همین موبایل کارهایی که اصلا به ذهن ما هم امروز نمیرسه. اینا هیچ کدوم برای 10 سال پیش، 15 سال پیش قابل باور نبود که، ولی میبینیم انسان در دنیای امروز چطور موفق شده که این تغییرات رو بده. در واقع اگر ما با این سرچ انجین هایی که ذهن ما داره، مغز ما داره، یعنی با علم، با هنر، با فلسفه، با علم سعی کردیم جهان رو بشناسیم، همینجور جلو بریم. در واقع جهان مثل یه پازلیست که حالا یه بخشیش رو با هنر آدم کشف میکنه، سر جاش میذاره، یکی با فلسفه است، یکی با مذهب، با علوم مختلف. مثل این که بشر داره این پازل رو همینجوری پر میکنه، این تصویر کلی که اسمش رو شاید طبیعت بذاریم، بشر داره همه اینا رو فرا میگیره. یه تصویری که در قرآن هست میگه علم الآدم اسماء کلها، فهمیدن و درک و دانش نسبت به همه اسماء طبیعت، اسماء نه به معنی الفاظ بلکه ماهیت طبیعت، این به طور بنیادین، به طور نهادی در وجود انسان هست. میگه در واقع یه روزی خواهد رسید که انسان بر همه اسماء، یعنی بر تمام نشانه های طبیعت وقوف پیدا خواهد کرد. اون موقعی است که در واقع به تعبیر قرآن این سجده نیروها و فرشتگان مثل این که تحقق پیدا کرده. در هر حال دانشی که امروز همینطور که عرض کردم اصلا قابل تصور نبوده. الان حالا که به هر حال از آینده علوم گفتین، من بعضی از رشته ها رو خدمتون عرض میکنم. الان در فیزیک مدرن بیشتر روی همین در واقع استرینگ تئوری کار میکنن، تئوری این ذرات بنیادی که چرا این پارتیکل ها مثلا نقش خاصی رو ایفا میکنن، چرا مثلا پروتون ماده خودش رو داره. یعنی پیشگامان علم فیزیک در این جهت هستن، یا در علم فیزیک و نجوم الان روی دارک انرژی که ماده اصلی جهان رو در واقع داره تشکیل میده، روی این پروژه ها دارن کار میکنن. یعنی در واقع ضد جاذبه که در سال 2001 کشف شده، ولی الان بیشترین سعی و تلاش و انرژی دانشمندان کشف این در واقع انرژی تاریک هستن که جهان رو تشکیل داده. یا در بیولوژی که چرا این سلول های بنیادین استم سل ها در اون تقسیم اولیه خودشون بالاخره یه سلول بوده دیگه، روز اول هر کدوم ما متولد شدیم از یک سلول پدید آمدیم، ولی اینکه چرا این سلول طبق یک برنامه‌ای مقدار مشخصی سلول قلب رو ساخته، سلول کلیه رو ساخته، سلول نمیدونم ریه رو ساخته، ما هزاران عضو داره در بدنمون، اجزای ریز و درشت، ولی چه پروژه‌ای بوده، چه نظم، این اطلاعات از کجا اومده؟ قاعدتا هر سلولی باید بتونه مشابه خودش رو بسازه. این فرمان از کجا گرفته؟ این اطلاعات کجا بوده که سلول اولیه ما طبق یه نظم حیرت آور و خارق العاده‌ای تونسته این سازمان فوق العاده پیچیده بدن رو ایجاد بکنه؟ الان کاملا مجهوله، نمیدونن از کجا این فرمان آمده، این اطلاعات، این اینفورمیشن کجا بوده. الان در بیولوژی بیشتر روی این زمینه کار میکنن. در هر حال ما حدود 10 سال قبل به اصطلاح تونستیم که کوانتوم رو ارسال بکنیم، کوانتوم تلپورتیشن. الان در واقع در حال استفاده از این تکنولوژی در مثلا انتقال اطلاعات سیستمی هستن که چطور به سادگی دستگاه اطلاعات رو به دستگاه های مشابهی در واقع منتقل کنن. الان در واقع یه ایده است، یه فکریه که آیا میشه در آینده ای انسان رو هم منتقل کنن مثل امواج. البته امروز خیلی به صورت
خواب و خیال میادی همین چیزی، ولی هیچ بعید نیست. کما اینکه تلاش هایی که الان تو زمین های دیگه میکنن برای 10 سال 20 سال پیش اصلا محال به نظر میرسیده که بشه این کار رو کرد، ولی هیچ بعید نیست که به هر حال فرزندان ما نسل آینده شاهد این باشن که انسان رو به صورت اطلاعات در واقع بتونن ارسال بکنن به مکانهای خیلی دور، به ستاره ها یا به کهکشان ها. به هر حال اینا خیالاتیست، پروژه هاییست و آمال و آرزوهاییست که دانشمندان دارن و در رشته های مختلف دارن روش کار میکنن. در واقع این یه تصاویر کلیست که میشه به راحتی از طریق اینترنت به دست آورد که در رشته های مختلف علمی که هست دانشمندان هر کدوم به چه پروژه هایی مشغول هستن. الان شاید 40-50 هزار نفر روی سلولای اعصاب مثلا دارن کار میکنن، سیستم اعصاب در کل جهان. خب این اطلاعات هم داره به هم منتقل میشه، تصاعد فوق‌العاده داره میگیره. به هر حال یک آینده شورانگیزی برای بشر تو این زمینه ها میشه پیشبینی کردش.
خیلی ممنون. شما من یاد فیلم پیشتازان فضا انداختین که یادمه مثلا سالهای قبل که این فیلم رو میدیدیم خیلی همه چیش تخیلی به نظرم بود که فکر کنم امکان نداره یه روزی همچین چیزایی، نه همش تو تخیلاتی که آدمه. شما اشاره کردین که ممکنه بشر یه روزی با نور واقعا مسافرت کنه به کرات مختلف. من یاد اون فیلم انداخت که واقعا اون حالتو داشت. به هر حال خیلی ممنون از جواب سوالی که برای عزیز ما دادین، ولی خیلی اشاره کردین که واقعا چقدر علم پیشرفت میکنه با سرعت تصاعدی که واقعا قابل تصوره. حالا این پیشرفت علم، آی بازرگان فکر نمی کنین با این همه اختراعات، با این همه کشفیات، این باعث بشه با اون سرعتی هم که واقعا علم داره میره جلو، این جایو برای دین تنگ بکنه؟ یا اینکه فکر میکنین این علم باعث میشه که کمک بکنه به دین و باورهای مذهبی آدما، یا اینکه واقعا یک آدم مؤمن میتونه به ایمان قلبیش رجوع کنه، یا دیگه از این به بعد باید به ایمان عقلیش، یعنی با عقل گرایی بره جلو و حتی به کمک باورهای مذهبیش بره، یا هنوز با مسائل واقعا قلبیش؟ لطف کنین که اینم بر ما توضیح بدین.
ببینین دین رو باید اول روش صحبت کرد. منظور از دین کدوم دینه؟ همیشه میشه این سوال رو مطرح کرد، کدوم تلقی از دین، کدوم قرائت از دین، به اصطلاح کدوم برداشت از دین. یک وقت میشه که دین رو از زاویه فقهی نگاه کرد، یعنی از جنبه های حقوقی، چه باید کرد، احکام. خب این یه نگاهه که دین خلاصه میشه در مقررات فقهیش، مقررات حقوقیش، که حالا یه جامعه دینی کار بد یا خوب میکنه چطوری تشویق یا تنبیه باید بشه. این اصلا ربطی به اصل و اساس دین نداره، لازمه مقررات فقهی. یه وقت هست که روی دید کلی، جهانبینی و انسانشناسی دین میشه روش صحبت بکرد. برحال یه وقت هست که از یه افق بالاتر به جهان نگاه میکنیم، خدا رو در واقع به عنوان سرسلسله و سرچشمه همه قوانین و نظامات میبینیم، آفریدگار همه جهان هستی. یعنی در واقع مثل بسیاری از دانشمندان، شما نظریات اینشتین و راجع به دین، راجع به خدا بخونید، بسیار آدم عمیق، بسیار آدم تیزبین در این زمینه های، یا پلانک یا دیگر دانشمندان، بسیاری از دانشمندان. این یه دید مذهبیه، یه دید دینیه، ولی فراعلمیه، در واقع آوانگاردای علم و دانش هستن که تعریفی دارن از خدا، از دین، از معنویات ارائه میدن. یه وقت هست که شما از یک دید عصر حجری، از یک دید ارتجاعی در واقع از دین سخن میگین. به هر حال همه این معارف برمیگرده به انسان، این انسانی که داره نگاه میکنه به آزادی، به عدالت، به دین، به دموکراسی، به همه چی، بر حسب اینکه کیه و از چه زاویه‌ای داره نگاه میکنه تعریفش در واقع فرق میکنه. در واقع دانشمندان این نشانه هایی که در طبیعت میبینن، این نظم شگفتی که میبینن، این اجزا رو مثل الفبای یک کتابی نوشته در هم میبینن، پیامی رو از این کتاب طبیعت میگیرن. شما ببینید در قرآن اول سخنی که به پیامبر وحی شده در غار حرا، یعنی اولین جرقه، اولین سروش، اولین الهامی که شده، این خودش خیلی مهمه که میگه بخوان. البته پیامبر اسلام که مثل بقیه مردم معاصرشون سواد خواندن و نوشتن نداشتن. منظور خواندن این الفاظ نیست، کلمه قرعه در زبان عربی یعنی کنار هم قرار دادن اجزای هر چیزی. قطرات باران که کنار هم میاد تشکیل یک برکه، یک مثلا رودخانه ای میده، همین کلمه رو به کار میبرن. قطرات خون یا قریه، انسان ها که کنار هم قرار میگیرن تشکیل یک کلونی، یک مجموعه رو میدن، میگن یک قریه. مشتقات کلمه قرائت، قرعه، هر نوع اتصالی رو، تألیفی رو میرسونه. حالا چرا به خواندن یک نوشته هم میگن قرائت؟ به دلیل اینکه شما الف و ب رو وقتی پشت سر هم میذارید یه مفهومی پیدا میکنه. آب یا مثلا نان، نون و الف و نون رو کنار هم میذارید، پس حروف که کنار هم میان یک کلمات رو درست میکنن. کلمات در واقع تشکیل یک جملاتی رو میدن، از مجموعه جملاتی فرض کنید یه عباراتی درست میشه، یک کتابی به وجود میاد. خب این مال یک کتاب معمولی است که ما میخونیم. طبیعت هم همینجوره، الفبای طبیعت رو دانشمندان کشف میکنن، میشناسن، ولی ممکنه اینا رو جدای از هم ببینن، درکی نسبت به این پیدا نکنن، دانشی پیدا نکنن، ولی میتونن برعکس از کثرت به وحدت برسن. در این کثرت نمودها و نشانه هایی که در طبیعت هست جانش رو، پیامش رو بخوانند. این میشه یک دین، یعنی دینی که از نشانه هایی که در جهان هست آیاتی از خدا رو میخوانه، به جایی که متفرق و پراکنده ببینه، نویسنده رو نشناسه که چه کسی این پیام ها رو القا کرده. یعنی طبیعت و جهان هستی هم در واقع یک کتابه. انسان میتونه با خواندن کتاب طبیعت به صانع، به خالق و آفریدگاری که این رو پدید آورده برسه. ممکنم هست که یه علائم پراکنده‌ای ببینه، پیام و مفهومی رو که نویسنده این جهان خواسته القا بکنه درک نکنه.
آقای بازرگان، پس با صحبتی که شما کردین به نظر میرسه که واقعا بین علم و دین تضادی نباید باشه. در حقیقت اگه ما فکر کنیم که یک بشر در نظر بگیریم، علم و دین میتونه دوتا بال یک انسان باشه برای پرواز. یعنی در حقیقت ضرورت داره که همونقدر که دین برای بشر ضرورت داره، یا علم برای بشر، هر دوشون به طور مساوی روی همدیگه اثر میذارن برای انسان. نظر شما چیه؟ یعنی میخوام بگم اینقدر اهمیت علم و دین با هم میتونه زیاد باشه، درسته یا؟
بله، خب همینطور که عرض کردم باید موضع انسان رو یا یک انسان دیندار رو نسبت به علم دریافت کرد که آیا به علم توجه داره، پشت کرده، بی‌اعتناس. اون چی که از متون دینی برمیاد، یعنی فرض بفرمایید از قرآن به پیامبر میگه قول رب زدنی علمن، حتی پیامبر که به هر حال آگاه ترین مردم هست میگه دائما از خدا بخواد که علمتو زیاد بکنه. یا به مسلمان ها میگه لا تقف ما لیس لک به علم، هرگز از چیزی که علم ندارید پیروی نکنید، دنبالش نرید. یعنی شرط پیروی از هر شخصی یا هر اسمی، هر مرامی، آگاهی و دانش پیدا کردنه. چرا؟ برای اینکه میگه چشمت و گوشت و عقلت، فؤادت در واقع، پیش خدا پاسخگو هستن. یعنی من به تو ابزار شناخت دادم، بخونی با چشمت، بشنوی با گوشت، با عقلت تجزیه تحلیل بکنی. چرا پیروی کردی نشناخته، ندانسته، مقلدوار؟ خب این آیات صریح قرآن تو سوره اسراء آیه 36 رو میگه. یا در جای میگه پیامبر به مردم بگو من فقط شما رو به یه چیز توصیه میکنم، قل انما اعظکم به واحدتن. من فقط یه نصیحت به شما دارم، یه موعظه دارم، ان تقوموا لله مثنا و فرادا، بلند شید، برخیزید از این افتادگی، از این رخوت، از این بی‌حرکتی، یکی یکی یا دوتایی، ثم تتفکروا، تفکر کنید، فکر کنید. یعنی در واقع خداوند میگه به مردم بگو من همین یه نصیحت رو به شما دارم، تفکر بکنید، فکر بکنید. حالا شخصی فکر بکن یا با یه دوستت بشینید تبادل نظر بکنید، اندیشه‌هاتون رو با هم رد بدل بکنید. یا در جای دیگه میگه و یرا الذین اوتوا العلم، اونایی که علم داده شدند میبینن حقانیت این مکتب رو و این کتاب رو، که چگونه یه ملت رو به راه عزت و به راه ستودگی در واقع داره دعوت میکنه. یا در جای دیگه میگه سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم، به زودی برای بشریت، برای انسانها آیات خدا روشن خواهد شد. در کجا؟ فل آفاق، در افقهای طبیعت، در جهان گیاهان، در جهان حیوانات، حشرات، ماهیها، کهکشانها، در پدیده های جوی، افقهای مختلف، و فی انفسهم، در نفس خودشون، در جان خودشون، در نحوه کارکرد کلیهشون، قلبشون، تمام اجزا و جوارحشون. یعنی خداوند میگه آیات من رو تو وجود خودتون ببینید و در جهان هستی. این همه گفته که تفکر کنید، این همه گفته سیر بکنید. 7 بار در قرآن هست سیرو فی الارض، برید سیر کنید، سفر کنید، ببینید آیات خدا رو. یا 7 بار میگه افلم یسیرو، چرا سیر نمی کنید، سیاحت نمی کنید؟ یعنی برید بیرون. در واقع داره میگه که از با فکر خود کار کردن، تو خونه نشستن، بی خبر از جهان، از طبیعت پیرامون بودن، آدم به جایی نمیرسه. برید به مشاهده و تجربه طبیعت. فراوان هستش، اگر بخوام براتون پشت سر هم بخونم، در واقع به خصوص قرآن خدا رو در آیاتش در طبیعت میبینه، هم میگه در نفس خودتون و هم در طبیعت. اگر کتابهای دینی رو هم آیه نامیدن، اون آیات لفظیه، در واقع آیات ملفوظ بهش میگن، ولی اصل آیات در همه هستیش. میگه شما همین به عشق، میگه ما از بین خودتون ازواجی برای شما قرار دادیم و جعل بینکم مودتن و رحمتن، مهربانی، مودت و دلسوزی. میگه این آیه است، ولی کی آیه است؟ لقوم یتفکرون، یعنی تفکر بکنن، یعنی در خواب، در بیداری، در شبانه روز، در عشق، در مهر مادری، همه اینا میگه نشانهایی از خدا هستن. بنابراین تضادی، تناقضی بین ایمان و علم که نیست هیچی، بلکه علم ابزار ایمانه. بدون علم اصلا نمیشه به ایمان رسید. در قرآن یه آیه است که میگه خداوند روز قیامت از انسان سوال میکنه که ولم توهیتو بها علمن، تو نسبت به آیات من احاطه علمی پیدا نکردی؟ فمازا کنتم تعملون، پس چی کار میکردی؟ یعنی چطور وقت تو، عمرت رو تلف کردی؟ چطور احاطه علمی پیدا نکردی؟ پس اگر اصل و اساس اینه که به پدیده های طبیعت و نمادهایی که در جهان میبینیم که همه اینا آیات خداست، اگر تفکر کنیم به خدا میرسیم. این دوتا همینطور که گفتید در واقع دو بال پروازن که با هر یکیش آدم نمیتونه درست پرواز بکنه.
بله، خیلی ممنون آقای بازرگان. خب تو سوالای گذشته بهش اشاره کردین که چقدر که علم الکترونیک پیشرفت کرده، برای مثال کامپیوتر یا پی سی و یا سلولر فون، و خلاصه اشاره کردین به اینا. ولی حالا واقعا در زمینه‌های پزشکی و یا زمینه‌های دیگر علمی شما مثال‌هایی دارین که پیشرفت علم رو نشون بده و ببینیم که حالا با اونا و قرآن چه رابطه‌ای وجود داره؟ اگه لطف کنین برای ما یه مثال‌هایی بزنین.
بله، من همون در اوائل عرایزم اشاره کردم که اتفاقا به یه کنفرانسی که پروفسور سیروس امیری در دانشگاه ویرجینیا دادن، ایشون چون برها خودشون پزشک هستن، من بعضی از اشارات ایشون به آینده دنیای پزشکی رو عرض میکنم. تو بعضی البته مقالات دیگه هم دیدم نکات دیگه ای. البته خب برها مهمتر از همه پیشرفت ها علم پزشکی است که به سلامتی و جان و عمر انسان ها سر و کار داره. طبیعتاً حساسیت های انسان ها بیشتر به همین هست. پیشبینی شده که تا حدود 2020 عملا جراحی، یعنی حدود 15 سال آینده، جراحی لاغل در کشورهای پیشرفته تعطیل خواهد شد. در رشته های مختلف زودتر از همه جراحی قلب پیشبینی میکنن که برچیده بشه. بیماری قند به هر حال از طریق این پیشرفت های علمی که شده، ببینید قبلا واحد اندازه‌گیری در دنیای گذشته مثلا متر و سانتی متر و اینا بود، بعد آمد در فرض کنید میکرون که مثلا یه میلیونیوم یه متر، یه هزارم یه میلیمتر، الان در واقع نانو، در واقع یک میلیونیوم میکرون، یعنی 10^-12. این به اصطلاح نانو تکنولوژی خیلی خیلی این ذرات رو، اندازه ها رو پایین آورده، مقیاس در واقع شناخت خیلی پایین آمده. خب این نانو تکنولوژی، این توی پزشکی، توی فرض کنید چیزهایی که ابزاری که برای ورزش می سازن، در پارچه بافی، الان حدود اشاره کرده بود ایشون 800 تا کارخونه توی امریکا رو 700 تا محصول دارن کار میکنه. این تازه ابتدای این نانو تکنولوژی هستش. خب در مبارزه با مسئله بیماری قند دیگه به اون حالت گذشته لازم نیست انسولین تزریق بکنه. این مثلا چیزهای فوق العاده ریز که در ذرات هوا میتونن قرار بدن، یعنی بیمار با تنفس، با استنشاق در واقع اون ماده، این ذرات وارد ریه‌اش میشن، از طریق ریه وارد جریان خون میشه، به صورت ریموت کنترل اون انسولینی که این ذرات فوق العاده ریز یه میلیونیوم میکرون داره، فرمانم از بیرون میاد. اولا خود این ذرات اندازه میگیره که به هر حال مقدار قند خون چقدر هست و اتوماتیک این پیاده میکنه. یعنی در آینده خیلی نزدیکی مسئله بیماری های قندی به این ترتیب چقدر راحت میتونه معالجه بشه. مسئله پارکینسون که چطور از همین نانو تکنولوژی میشه این دوپامین رو در واقع وارد جریان خون بکنه، آزاد بکنه. یا سرطان، حالا خب به صورت در واقع شیمی درمانی هست یا در واقع به صورت امواج هست، خب همه اینا به کل بدن صدمه میزنه، همه بدن رو در واقع تحت این پرتو قرار میده تا به اون نقطه خاص ضرر برسه. ولی از طریق این تکنولوژی جدید در واقع اون نقطه خاص رو مورد نظر قرار میدن، درست میره رو همون جایی که در واقع قرار داده شده. این مواد در واقع رادیواکتیو رو یا دارو رو همون قسمت خاص میبره، بقیه بدن آسیب نمیبینه. یا بعضی از سرطان ها که حساسیت دارن نسبت به، یعنی تأثیر روشون نمیپذیره شیمی درمانی یا پرتو درمانی، با به صورت MRI موادی رو در واقع که فلزات ذره‌بینی هست منتقل میکنن رو اون قسمت، همون قسمت رو میسوزونن. به هر حال در زمینهای مختلف این تلاش ها داره میشه. مسئله بازسازی سلول ها و جوان کردنش از طریق همین استیمسل ها، سلول های بنیادی، اینا در دستور کار روش دارن تحقیق میکنن. یا آنزیم اون تلومریز که پیدا کردن، این در واقع توان تقسیم شدن سلول ها رو داره بیشترش میکنه، تا 25 برابر افزایش دادن. یعنی روی جوان کردن این سلول ها رو امکان نو شدن رو در واقع بهش دارن میدن. ساخت سلول های خونی، خود اینم بخشیست از این پروژه هایی که روش کار میکنن. یعنی معتقد هستن این 4-5 لیتر خونی که ما داریم میشه با در واقع 30 گرم یا 50 گرم خون مصنوعی این نقش رو انجام داده. یعنی الان 2-3 دقیقه اگه به همون اکسیژن نرسه از بین میریم، ولی میشه با 2-3 ساعت هم حتی یه شخص رو نگه داشت. یعنی حتی فکر میکنن که بشه قلب مصنوعی هم در آینده نزدیکی بسازن، حتی ریه رو هم بتونن حذف بکنن. یا درمان آلزایمر، همین سلولای هوش مصنوعی، یعنی فکر میکنن که بتونن آلزایمر هم با همین سلولای بنیادی که میتونن سلولای هوش رو تقویت بکنن، تکثیر بکنن. اتفاقا یک پروفسوریست در دانشگاه باستون یه مقاله نوشته بود، پروفسور دیوید فارب، عنوانش بود The Future of Biology. This is free world، جهانی که در واقع بیماری درش نیست. میگه ما ممکن است قادر باشیم از طریق تکثیر ژن‌های مربوطه هم توانایی‌های جسمی و هم هوشمندی خود را افزایش دهیم. یعنی این در برنامه در حال عمل دانشمندانه که روی این سلول‌ها دارن کار میکنن. یعنی در واقع انسان به یه مرحله‌ای میرسه مثل نیمه ربات، نیمه انسان معمولی هست. یه مقاله تاندم یک پروفسور رادنی بروک، این از انستیتو تکنولوژی ماساچوست، ایشون هم یه مقاله‌ای نوشته، من یه تیکه‌اش رو میخونم خدمتون. میگه در دنیای امروز از یک طرف تکنولوژی ما بیولوژیکی بیولوژیکال می شود و از طرف دیگر بیولوژی ما با ابزار تکنولوژیک، یعنی این در واقع information processing تکنولوژی، این دوتا دامه هم بدن ما داره به صورت تکنولوژی، ابزار تکنولوژی و هم تکنولوژی به صلاح حالت بیولوژی رو داره به خودش میگیره. میگه ما در 100 سال آینده ارگان هایی در بدن ما خواهیم داشت که نصف انسانی و نصف ماشینی خواهند بود. یعنی در واقع این زمینه‌های مختلف که می‌بینیم دارن این کارا رو می‌کنن، خب میشه یک منحنیشو کشید، تصویر آینده ده. که جهان ما 10 سال آینده 20 سال آینده کجا داره میره. حالا اینا تو بعضی از فیلم‌های خیالی هست، ولی واقعیتش اینه که همینطور که امروز وضعیتی ما داریم که 20 سال پیش قابل تصور نبود، نباید ما هم چیزایی هم غیر ممکن و بعید بدونیم. حتی میگن ممکنه در 50 سال 100 سال آینده بشه عمر رو با این مبارزه ضد کهولت فرسودگی که میکنن، عمر انسان رو خیلی طولانی تر هم بتونن بکنن رو کاری تر. در حال اینا تصاویری است که دانشمندان ارائه میدن از آینده علوم در روی به اصطلاح زمین ما.
بله خیلی ممنون بیننده عزیز. خب حتما با ما هستین و میدونین که بحث امروز ما راجبه به طور کلی علم و دینه. مطمئنن اگه به برنامه به ما توجه بکنین تا آخر حتما جواب خیلی سوالاتونو خواهیم گرفت. آی بازرگان، شما خب اشاره کردین واقعا به علم پزشکی که چقدر داره پیشرفت میکنه و واقعا با این سرعتی که پیشرفت میکنه خب باعث میشه که مرگ و میر کم بشه، یعنی طول عمر انسانها بیشتر بشه. من خب میبینیم که دانشمندان بیشتر فوکسشون روی اینه که هم تو گفتین شاید بدن انسان نصفش بشه، ربات نصفش بشه، انسان یعنی اینقدر دستگاه‌هایی وارد بدن ما بکنن که کار قلبمون انجام بده، کار ریه‌مون انجام بده و خلاصه ما را همچون عمر طولانی تری برای بشر به وجود بیاد. حالا آیا این دانشمندا واقعا فکر اینو کردن که اگه اینقدر جمعیت هم خب به طور تصاعدی بره بالا، مسئله مشکل تغذیه انسان‌ها چی میشه؟ آیا واقعا دانشمندا به این فکر هم کردن یا نه که بتونن راه حلی برای این پیدا کنه؟
الان خب حدود مثلا 6 و خورده‌ای بیلیون ما جمعیت داریم، پیش بینی میکنن که تا حدود 100 بیلیون بتونن در روی کره زمین انسان رو در واقع تغذیه بکنن. ظاهرا خب الان اون تلاشای علمی چون نشده به نظرم میاد که خب الان نمیشه شکم گرسنه‌ها رو سیر کرد، ولی از طریق در واقع رشد و برحال این پلنت های دریایی، جلبک هایی که در سطح اقیانوس ها که اینا فوق العاده زیاد پروتئین هایی میتونن تولید بکنن، به نظر میرسه که بتونن تامین بکنن. یا از طریق شهرک هایی که در فضا میسازن، حتی انتقال انسان به برحال ستاره های دیگه، فکر میکنن روز به روز با این پیشرفت های علمی بشه این زمینه گسترش امکان تغذیه انسان رو در یه مقیاس خیلی بالاتر در واقع فراهم کرد. هیچ کدوم اینا بعید نیست. به هر حال همینطور جمعیت که نسبت به 50 سال 100 سال پیش این همه رشد کرده، همزمان به هر حال کشاورزی و محصولات و فرآورده‌های دیگه هم رشد کرده. پیش بینی میکنن که به هر حال بشه به هر حال این تغذیه رو در کره زمین هم انجام بدن. مشکلی به هر حال الان نمیبینن درش.
بله خیلی جالبه شما اشاره کردین که خب جمعیت که خب خیلی درصدش خیلی با سرعت میره بالا، به قول همونطور که اشاره کردن 6.3 برسه به 100 میلیارد و گفتیم که خب از نظر مکان حتما محدودیت های وجود خواهد داشت که شاید همین باعث بشه که انسان ها در مثلا کرات دیگه هم زندگی بکنن. و یاد آدم اینو میندازه که خب در قرآن از هبوط بشر صحبت کرد که بشر از بهشت به زمین منتقل شد و یه روزی هم از دو مرتبه بشر به انسان‌ها به بهشت برمیگردن. آیا واقعا راجبه این، حالا نمیخوام بگم این اینه، این چیزی که داره عملا ما داریم میبینیم به وجود میاد، ما روی کره زمین هستیم، بعدن داریم میریم رو کرات دیگه زندگی میکنیم، مواد غذاییمون الان از روی زمین برداشت میکنیم، بعدا مجبور میشی به حتی به دریاها و جلبک‌های دریایی مثلا پناه ببریم و از اونا پروتئین درست کنیم و غیره و ذالک. ولی کلن روی اصلا در قرآن واقعا بحثی به کوچیک یا آیه خیلی کوچیک یا بزرگی اومده برای اینکه آینده بشر به کجا میرسه؟ هیچی شما به خاطر دارین که در قرآن باشه راجع به این موضوع؟
خب ببینید، قرآن حالا یا تورات یا انجیل اینا کتابای علمی که نیستش، کتابای هدایته، کتاب اخلاق و رفتار انسانه که چگونه مناسباتشون رو با هم دیگه تنظیم بکنن. ولی به هر حال بی اشاره و بی نشانه هم نیست. اتفاقا حالا این که گفتین من یادم افتاد در سوره الرحمن اون آیه 33 فکر میکنم حدود باشه، اونجا یه اشاره است خطاب به کل انسان ها، یا معشر الجن والانس، ای گروه انبوه عظیم انسان ها، میگه اگر تونستید، ان استطعتم، اگر یه روزی استطاعت پیدا کردید، توانایی رو پیدا کردید، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، که نفوذ بکنید در اقطار آسمان ها و زمین. یعنی هنوز ما آرزومون اینه که مثلا بریم یه ستاره نزدیکمون. یه دورانی بود که یه آرزوی بزرگی بود به ماه مثلا بتونیم سفر بکنیم. قرآن نخواست درس پرواز فضایی رو به ما بده، ولی این پیامی است به انسان، ای انسان ها، ای انبوه عظیم انسان ها، شناخته شده یا ناشناسا، یعنی نسل های آینده که میان، ان استطعتم، اگر استطاعت و توانایی پیدا کردید، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، در اقطار آسمان ها زمین، در کهکشان ها، در یه قطر هم نه، در اقطار جهان هستی، اگر تونستید نفوذ بکنید، فنفذوا، برید سفر بکنید، نفوذ بکنید، ولی بدونید لا تنفذون الا بسلطان، جز با سلطه نمیتونید برید. منظور از سلطه یعنی عاملی که تسلط شما رو امکان پذیر بکنه، یعنی ابزار تکنولوژیک داشته باشید، مقدمات علمی داشته باشید. بعد میگه که چه خطراتی در کمینتون هست، یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، در معرض در واقع این پرتوب ها، این اشعه هایی قرار شما خواهید گرفت. این آتش بیدود در واقع انرژی خالص میگه. الان خب از جو بالا زمین، از زمین که خارج میشیم، هم در برابر در فکر میکنم هر روز 2-3 میلیون از این ذرات ریزه که برخورد به جو زمین میکنن میسوزن، حالا سنگای درشتر یا کوچکتر که از بین میرن. علاوه بر اون مسئله بادهای خورشیدی هستش، نه باد به معنای بادی که در کره زمینه، این امواجی که شعله های خورشید این پروتون های سنگین رو میفرسه، یا بادهای کیهانی میگن، یعنی حتی نور خورشید که میاد این کاملا فیلتره میشه از طریق این جو مگنتوسفر، این جو مغناطیسی زمین که اینها رو برمیگردونه، این پارتیکل ها رو، یا طبقات پایین جو. یعنی در واقع میخواد بگه که از اینجا میان بیرون مواجه با یک سلسله خطراتی میشین که فلا تنتصرون، نمیتونید، کمکی ندارید در واقع. یعنی به این راحتی خواب و خیالی نیستش خروج از جو زمین، ولی همچین پیشبینی هست خطاب به انسانها که اگر روزی رسید که چنین توانایی ها و سلطه علمی و تکنیک پیدا کردید که از اقطار آسمان و زمین نفوذ کنید، نفوذ کنید برید، ولی این خطرات رو باید برش غلبه بکنید. حالا جالبه که این سخن 1400 سال پیش توی جامعه قبیله‌ای عنوان شده. شاید 50 سال قبل اصلا خواب و خیال می آمده، شاید بسیار از مفسرین هم به راحتی از کنارش گذشتن، ولی اینی که من عرض می کنم تفسیر نیست، شرح هم نیست، اصلا ترجمه است.
بله من آیات فعلا آیش پیدا کردم.
33 تا 35 سوره الرحمن.
بله
در واقع یک تصویری است، یک پیشبینی است برای آینده انسان که چطور در واقع خداوند این راه رو گشوده برای بشر، نه اینکه به ماه بری ستاره ها، میگه از اقطار آسمان ها و زمین نفوذ کنید، اگر تواناییش رو پیدا کردید برید. یعنی تشویقی است برای بشر آینده که دنبال استطاعت و توانایی علمی و تسنوت فنی باشه که در اقطار آسمان ها زمین بره، و به نظرم میرسه که در آینده نزدیکی، در شاید کمتر از 100 سال آینده، بتونه تا در این کهکشان شیری به هر حال از این بر اون برش سفر بکنه. به هر حال ما نخواهیم بود، ولی به هر حال نسل آینده چه بسا این پیشرفتا رو ببینه.
بله خیلی ممنون. همطور که گفتین آقای مهندس بازرگان، واقعا ما این آیات رو میخونیم، حتی ترجمهش هم میخونیم، ولی اگه بهش فکر نکنیم خیلی سطحی معنی میده برامون. بله. الان که شما اشاره کردین به آیه 33، من سوره الرحمن آوردم. بینندگان عزیز اگه شما میتونین سوره الرحمن رجوع کنین، آیه 33 تا 35 صحبتی رو که ایشون کردن توجه. بله. کنین و بهش فکر کنین، میبینین که خیلی جالبه، همطور که برای من خیلی جالب بود. به هر حال با وقت کمی که داریم، من فکر کنم یه سوال دیگه ای رو با شما در میون بذارم، بعد انشالله این برنامه فکر کنم که
بله
ادامه پیدا کنیم.
در خواهی یک کوچه بله. باید یه جلسه دیگه هم روی این بذاریم
انشالله.
ولی
بله سوال آخرم رو بذارم. خب اشاره کردیم که جمعیت با سرعت پیشرفت میکنه، مشکل قضاییش هم دیدیم که دانشمندا به فکرش بودن و الحمدلله ما نباید مترصدش باشیم و دارن حل میکنن. و خب خیلی چیزایی هستش که با همراه با جمعیت ما باید به فکرش باشیم، فقط مسئله این که از نظر علم پزشکی خب یا مثلا الکترونیکی ما همه چی رو کامل بکنیم کافی نخواهد بود برای بشر. از تغذیه هم که بگذاریم، به هر حال ما به انرژی بیشتری احتیاج داریم، این یا به واقعا مسئله برای حتی اداره صنایع، برای حتی کارهایی که اون علمی که پیشرفت کرده ما بخوایم چیز کنیم، به انرژی احتیاج داریم که شاید برای انرژیایی که قبلا یا الان ازشون استفاده میکنیم مثل گاز و نفت و اینا شاید کافی نباشه و ما بیشتر احتیاج داشته باشیم. فهم کنیم که دانشمندا یا کلن به این فکر افتادن که چه انرژی رو جایگزین انرژیای فسیلی مثل نفت و گاز بکنند.
من از کردم در مورد این جلبک ها و این پلنت هایی که در اقیانوس ها شروع کردن گذاشتن، اونا نه تنها از نظر تولید پروتئین کمک میکنن، بلکه از این تبدیل به اصطلاح انرژی های مثلا کار شیمیایی که روش میشه، این رو تبدیل به انرژی میکنن.
بله
اتفاقا من اینم یادداشت کرده بودن توی این برنامه های بی بی سی فور، برنامه لایف ساینس، یکیشون تا راجع به همین مسئله بحث میکرد، این دکتر آندره مرشین از سنتر فور بایومدیکال انجینیرینگ از دانشگاه MIT، یه مقاله مفصل که چطور این پلنت هایی که در سطح اقیانوس شروع کردن به کاشتن، اینا قدرت جذب شگفت‌انگیزی بر از نور خورشید داره که میتونه تبدیل به انرژی در واقع شیمیایی بکنه و در خودش اینا رو ذخیره بکنه و از این مثلا سیستم فوتوسیستم، در واقع این سیستمی که در واقع این تبدیل و این جذب انرژی رو میتونن بگیرن، که خود این منبع بزرگ انرژی برای آینده بشر خواهد شد. در واقع یعنی چیزی مثل همین سولار الکتریکال، در واقع که از نور خورشید از طریق این پنل ها میگیریم، از طریق این مثلا دنیای گیاهی هم میشه انرژی گرفت. حتی این پنل هایی که از نور خورشید رو خونه ها اینجا تو بسیاری از سقف ها شیربونی ها هستش که میگیرن، این پنل ها هم دارن حذفش میکنن، یه رنگ مخصوصی روی فلز میزنن، خود اون رنگ جذب انرژی میکنه، یعنی انقدر دیگه ساده میشه، هر کسی روی سقف خونه خودشم اگر یه پنل فلزی بذاره دیگه این همه دستگاه پیچیده هم نمیخواد. به هر حال در زمینهای مختلف اینی که امکان تبدیل انرژی ها به هم خیلی ساده شده، از مواد غذایی هم در واقع انرژی الکتریکال میتونن بگیرن یا برای صنایع مختلف، همه اینها به هر حال زمینهایی است که دارن روش کار میکنن و ده ها مقاله و کتاب تو این زمینه ها نوشتن که هزاران نفر از تز دکتراشون الان هست تو دانشگاه مختلف، این زمین های مختلف علمی رو دارن پیش میبرن.
بله خیلی ممنون، مرسی. متاسفانه با وقتی که ما داریم نمیتونیم سوالات بیشتری رو برای امروز بذاریم و سعی میکنیم که سوالاتی که برای شما عزیزان در رابطه با این مسئله و بحث امروزی که داشتیم برای شما مطرح شده، انشالله میتونین برای ما فکسش کنین که ما بتونیم تو برنامه بعدیمون از اونا استفاده کنیم و با شما بیشتر راجبش صحبت کنیم. واقعا وقتی نداریم، ولی من میخوام ببینم که اگه شما آقای بازرگان صحبتی دارین برای یا یک جمع‌بندی میتونین برای بحث امروزمون بکنیم، خیلی خوشحال میشیم که این کارو بکنین.
بله، سوالی که بیننده عزیزمون مطرح کرده بودند، آینده دین و دانش،
بله،
علوم و مذهب بود که در مقدمه عرض کردیم که به هر حال لازمش اینه که یک تصویر روشنی از آینده علوم اول داشته باشیم که به کجا داره میره، که به یکی دو تا از رشته‌های علمی این دفعه پرداختیم، عمدتاً پزشکی. مسئله اصلیش انرژی ها هستش،
بله،
که فعلا سال اولتون، ولی خیلی برنامه گسترده تر هست و همچنین در رشته‌های دیگه علمی. امیدواریم که توفیق داشته باشیم در برنامه آینده یه مقداری آینده علوم رو در زمین‌های مختلف نگاهی بکنیم و بعد دید مذهبی رو در واقع که تا چه حد روشن بینانه به این قضیه نگاه میشه یا به حال برعکس، و اصلا این پیشرفت‌ها چه کمکی به نگاه ما به جهان هستی میکنه، جهان بینیمون و انسان شناسیمون رو چطور تحت تأثیر خودش میتونه قرار بده. در حال خیلی ممنون و متشکر از طرح سوالی که بیننده عزیزمون کردن. امیدوارم که خیلی خسته نشده باشید با این توضیحات مختصر و ناقصی که بنده دادم، و امیدوارم که بتونیم برنامه بعدی رو به وضع بهتری خدمتون ارائه بدیم. موفق باشید.
خیلی ممنون آقای بازرگان، همینجور که ایشون اشاره کردن، واقعا ما در ساعت و محدودیت تایمی که داریم در اون حد میتونیم برای شماها جمع‌آوری مطالب رو بکنیم و باتون در میون بذاریم، ولی به هر حال همه اینا یک کلیدیه برای فکر شما، برای اینکه شما به خودتون یک کمی فرصت بدین، برین کتابا رو مطالعه کنین یا رو سایدهای مختلف اینترنتی برین و اطلاعات بیشتری رو به دست بیارین. انشالله که این برنامه براتون مفید بوده و ما شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و روز و شب و خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو می‌کنیم. به امید دیدار بعدی.